أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در اجزاء بود. اجزاء گفتیم، اجزاء رو در دو موضع مورد بحث قرار میدیم. ابتدا سخن از اجزاء اتیان مأمورون به، از اتیان دوباره همون مأمورون به بود، یک. در موضع دوم سخن از اتیان مأمورون به اضطراری یا ظاهری از مأمورون به واقعی اولی بود. موضع اول تمام، موضع دوم وارد شدیم. خود این موضع دوم دو مقام داره. در مقام اول بحث کنیم که آیا مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی اولی هست؟ خود میخوام. آیا مأمورون به اضطراری مجزی از مأمورون به واقعی اولی هست یا خیر؟ این موضع، این مقام اول. بعد در مقام بعدی بحث میکنیم که آیا مأمورون به ظاهری، اینجا اضطراری بود یه شد ظاهری، اضطراری واقعی ثانویه در مقابل واقعی اولی که به عناوین اولی افعال مترتب میشه. بله، مأمورون به ظاهری آیا مجزی از مأمورون به واقعی اولی هست یا خیر؟ خیلی خوب. اما در مقام نخست باز ما در دو مرحله باید بحث بکنیم، مرحله ثبوت، مرحله اثبات. مرحله ثبوت رو بحث کردیم که مأمورون به اضطراری اگر وافی به تمام غرض باشه مجزی است، اگر وافی به تمام غرض نباشه، بخشی از غرض بر جای بمونه، دو حالت داره. اگر امکان تدارک این بخش از غرض بر جای مانده وجود ندارد، باز هم مجزی است. اگر امکان تدارکش وجود داره، سوال میکنیم حجم این غرض چقدره؟ آیا در حدی هست که تدارکش واجب بشه؟ اگر این گونه باشه مجزی نیست. تنها حالتی که مجزی نیست همین. اگر در این پایه نیست که تدارکش واجب بشه، اون قدری نیست که کارت وجوب تدارک بکشه، اینجا مجزی است با استحباب اعاده یا قضا. خب، این که میگیم مجزی نیست یا مجزی هست به چه معناست؟ مجزی نیست یعنی این که اگه در وقتی باید مأمورون به واقعی اولی رو ادا کنید، اگه در خارج وقتی باید مأمورون به واقعی اولی رو قضا کنید، این معنای مجزی نیست. مجزی هست یعنی این که اعاده یا قضا لازم نیست. خیلی خوب، یه بحثی و مفهوم آخوند دارم راجع به بدار. بیدونید بدار یعنی چی؟ بله، مبادرت یعنی شتاب، عجله. همین مقام ثبوته، فعلا مقام اثبات هنون نرسیدیم. این هم اینجا ایشون بحث کردن راجع به تک تک این چهار قسمی که ما از طریق تقسیم ثنایی پیش بردیم، بحث بدار رو هم مطرح کردن که آیا بدار جایزه یا جایز نیست. حالا اینکه این بحث زمین نمونه هستن که وقتون گرفته میشه، این هم هم دیکی یکی طبق همین چهار مرحله متعرض میشن که آیا بدار این عجله کردن برای اتیان مأمورون به اضطراری واجبه یا نه، انتظار اتوز میخوام بعد سوال اینجور مطرح بکنم، سوال دقیق: آیا بدار برای اتیان مأمورون به اضطراری جایزه؟ بدا جایزه یا نه؟ انتظار برای رفع اضطرار و اتیان مأمورون به واقعی اولی واجبه. سوال گرفتی؟ شکل صحیح سوال این: آیا بدا برای اتیان مأمورون به اضطراری جایزه؟ این جایزه من همون اولی که آبگیر نیوردم بدون این که صبر بکنم تیمم، الله اکبر، جایزه یا نه؟ انتظار واجبه. انتظار برای چی؟ برای رفع عضو، این آب پیدا بشه، حداقل در محدوده وقت دیگه، حداقلش اینه، یعنی تا اون لحظه آخری که وقت به من اجازه میده انتظار میکشم. انتظار برای رفع عضو و وقت اتیان مأمورون به چی رفقا؟ ها؟ واقعی اولی که نماز با وضوعه. خط صرف کن تا اگر عضو وقت برابر چیز نش برطرف نشد وقت رو تیمم کن. خب بله، سوال یه لنگش جواز بداره، یه لنگش وجوب انتظار. خب بنابر وجه نخست، اونجایی که مأمورون به اضطراری وافیه به تمام غرض مأمورون به اولی واقعی باشه، آیا بدار جایز اینجا؟ یه سوال ببینید، بستگی داره به چی؟ ها، به نحوه ترتب مصلحت بر مأمورون به اضطراری. نحوه ترتب مصلحت بر مأمورون به اضطراری، یه به تعبیر دیگه مصلحت میاریم، میتونیم جاش غرض رو هم بذاریم، چون اقرار شرعی به مصالح تعلق گرفته. نحوه تعلق غرض به مأمورون به اضطراری باید این مشخص بشه. خوب دقت بکنید، اگر ترتب مصلحت بر مأمورون به اضطراری، این که مصلحت مترتب بشه بر نماز با تیمم که مأمورون به اضطراری هست، اگه ترتب این مصلحت بر مأمورون به اضطراری به شرط انتظار باشه، انتظار واجب، بدار جایز، به شرط انتظار باشه، انتظار واجب، بدار جایز، یعنی وقتی بر نماز با تیمم مصلحت مترتب میشه که شما چی کشیده باشی؟ نقطه چین، انتظار. خب باید انتظار نمیتونی عجله کنی، یعنی لحظه که آب قطع شد پس تیمم کنیم، نه، صبر کن شاید آب وصل بشه. اینه. خب اگر این ترتب مصلحت بر مأمورون به اضطراری خوب دقت بکنید لا به شرط باشه، اینم حالت بعدی، لا به شرط مطلق، شما چه انتظار بکشی چه نکشی، همین که اضطرار محقق شد نماز با تیمم مصلحت پیدا میکنه، ولی اون که انتظار واسه رفع عضو هم نکشید. اینجا بدار چجوره؟ جایز. حالا که نماز با تیمم نیاز به انتظار نداره، خب یالا حالت دیگه هم داره، اگه ترتب مصلحت بر مأمورون به اضطراری به شرط یأس باشه، نه انتظارها، یأس، یأس از چی؟ یأس از رفع اضطراب. مأیوس باشید. همین الان ساعت 12 ظهر از آن رو گفتن، خب هیچ انتظار هم نمیشه، اما میدونم این آبی که قد شد تا نصف شب باز وصل نمیشه، تمام آب بیاد. اینجا بدون این شما انتظار بکشید، فقط کافیه چی پیدا کنید؟ باز نقطه چین یعنی تیمم کن، نماز برو. پس قضیه دو تا به شرط شیعه، یک لا به شرط. به شرط شیعه شما بگی، به شرط انتظار یک حالتشه، به شرط یعنی دو حالتشه. اگه به شرط انتظار باشه باید انتظار بکشی، بدا جایزه. اگه به شرط یأس باشه بدا جایزه در صورت چی؟ یأس. حالت سوم یه دونه لا به شرط داریم. لا به شرط آقا ترتب مصلحت بر مأمورون به اضطراری مطلقه، همین که اضطرار حاصل شد نماز با تیمم مصلحت بدان، اونجا بدا جایزه، نیازی به انتظار و یأس و این حرفا این خیلی خوبه. خب حالت اول خوندیم، حالتی که مأمورون به اضطراری وافی به تمام مصلحت و غرض بود. حالا حالت دومی که میخواییم بخونیم، یکی در میاریم اینها، جایی که مأمورون به اضطراری ما وافی به تمام غرض به تمام مصلحت، شما بگید نیست. یک، امکان تدارک این مصلحت فوت شده هم نیست. آفرین، این هم دو. با این نماز با تیمم نه تمام مصلحت نماز با وضوع استیفا میشه و نه اینکه حالا که یه قسمت از اون مصلحت از بین رفته فائت هست میشه این مصلحت فائته رو جبران کرد، امکان جبرانش هم نیست. اگه این حالت باشه خب آیا بدا جایز یا نه؟ دو حالت داره، دو حالت داره. اگر در بدا مصلحتی اهم از مصلحت فائته، مصلحت از دست رفته غیر قابل جبران باشه، بدا جایز. اگه در بدا مصلحتی اهم، در گوشتون بگم مساوی هم باشه کافیه، به آخون نگید، بین خودون بمون. اگه در بدا مصلحتی اهم از مصلحت فوت شده غیر قابل جبران وجود داشته باشه، بدا جایز. درسته که با این مأموران به اضطراری گوشه از اون مصلحتی میپره، اما خود این عجله کردن، خود این بدا مصلحتی اهم از اون میاره. آره دیگه، اهم از اون مصلحت فائته، مصلحتی که عرض بکنم به واسطه نماز با تیمم شما نتونستی استیفا کنی، گوشه ای از مصلحت نماز با وضو بر زمین بود. روشن شو؟ درست شیخ محسن؟ خب این هم حالت چندم رفقا؟ دو. خب حالت خب اون وقتشم بگم و اون لنگه بعدیشم بگم. اما اگر مصلحت بدا اهم از مصلحت فائته نباشه، مصلحت از دست رفته نباشه، یا اصلا مصلحتی برای بدا نباشه، اینجا بدا جایز نیست. چی واجبه؟ انتظار. صبر کن، اگه رفت عذر نشون حداقل تا آخر وقت، تو اون دیگه لحظاتی که میشه اداء نماز کرد. تا اون موقع صبر کن، دیدی آب بس نشد، نماز رو با وضو بکن بره. خب حالت سوم، حالت سوم رفقا، حالت سوم مربوط میشه به اونجایی که مأمورون به اضطراری وافی به تمام مصلحت و غرض مأمورون به اولیه واقعی نیست، اما امکان جبران اون مقدار مصلحت فوت شده وجود داره. سنبی و جبران اون مقدار مصلحت فوت شده واجبه. چند تا قید شد؟ سه تا. قید اول، وافی به تمام غرض نیست. قید دوم، امکان جبران غرض باقی مانده هست. قید سوم، جبران این غرض چیه؟ واجب. اگر این حالت باشه چی؟ اگر این حالت باشه بجا چجوریه؟ بجا جایز بود. میدونی چرا؟ چون حالا اصلا مجزی نیست، اصلا مجزی نیست. شما بعد بالاخره هر وقت آب وقت شد نماز با وضو رو بفرمایید، با تیمم یا با قد بخوام نماز با وضو یا اداءن یا قضاءن به جا بیارید. پس این فرق نمی کنه، شما نماز با تیمم رو اول وقت بخونی، وسط وقت بخونی، آخر وقت بخونی، چون اول آخر اون نماز مأمورون به واقعی رو اتیان کنی. بزنی دستون باز حق رو خواب کنی بکنی. من فرق کنم بر شما مهمی سر خودش چی کار میکنه، یه کاری میخوای بکنی بس تو باز میزنی. نه همین آزادی مطلق. بله خب ببینید، بیهوده از این جهت که ممکنه اون نماز با تیمم شما 50% مصلحت رو استیفا کنه، 50% باقی مانده با نماز عرض بکنم خدمتتون که مأمورون به واقعی اولی جبران بشه. ممکنه اینجور بشه، اینجوری بیهوده نیست. که شما نماز تو بخون در داخل وقت با تیمم 50% دیرت اومده، اتفاق فردا آب وقت شد، قضا بکن تو الباقی اون مصلحتی که از دست رفته چی بشه؟ جبران. پس بیهوده نیست. خب حالت چهارم، همون سه قید حالت سوم بیاری، فقط قید آخرش چی بود؟ گفتیم که جبران این مصلحت فوت شده چی باشه؟ واجب. اینجاش میکنیم چی؟ مستحب. واجب نباشه. وافی به تمام غرض نیست مثل قبلی، امکان جبران مصلحت فوت شده هست مثل قبلی، الا اینکه جبران این مصلحت واجب نیست، مستحب. اینجا چی؟ اینجا بدار جایزه. اینجا بدار جایز، چون بله ممکنه بدار عرض بکنم خدمتتون که باعث بشه که شما زودتر انجام بدید، اما در مجموع به هر حال این نماز با تیمم اونقدر از مصلحت نماز با وضو استیفا میکنه که دیگه باقی موندهش لازم نیست جبران بشه. چیزی تش نمونه که بخواد حالا مثلا اهمیت الزامی داشته باشه، ملزمه داشته باشه. بنابراین شما دیگه اول وقت بخونی، آخر وقت بخونی، وسط وقت بخونی، نیازی به خیلی خوب. این بحث هم تمام. این مال مقام ثبوت ها، این همه مقام ثبوت. گفتیم مأمورون به اضطراری در مقام ثبوت چهار حالت چونه داشته باشه. در مقام اثبات، سؤال، ادله مأمورون به اضطراری کدامی که از این چهار حالت واسه مأمورون به اضطراری اثبات کنه؟ شما چهار حالت ثبوتن گفتید، چهار حالت ممکنه. سؤال، اثباتن کدوم حالت ثابته؟ از طریق چی؟ ادله مأمورون به اضطراری، مثل همین امر اضطراری مثلا. بله، مع تیمم ان لم تجد الماء، این یک امر اضطراری، دلیلی بر وجوب اتیان مأمورون به اضطراری. از این دلیل شما چی میفهمید؟ کدومی که از اون چهار حالت تثبیت بشه؟ جواب، شما بگید. هم؟ نه، من خب باز دو مرتبه سراغ مکتب هیچ شدید. نه، من اشتباه گفتم. اینجا مرحوم آخون عرض میکنم خدمتون که قائل به اجزا هم میگه ظاهر اطلاق دلیل مأمورون به اضطراری اجزا هست. اجزا یعنی چی؟ یعنی اعاده و قضا واجب نیست. این هست. خب اصلا باید اون قضیه سه حالت پیدا میکنه، از اون چهار حالت ثبوتی سه حالتش قالب اجزا شدیم، درسته؟ کدامی که از اون سه حالت، این دیگه ایشون معتقده که تعیین نمیشه کرد. اینجا هیچ، ما هیچ حضور گفتیم، این فقط چیزی که از طریق اطلاق دلیل مأمورون به اضطراری مثل دلیل تیمم، فلم تجدو ماءً فتیممو سعیدن طیبا، از امثال اینها فهمیده میشه این است که نماز با تیمم مجزی است، این اعاده یا قضا لازم نیست. روشن شد؟ تو اگر واقعا اعاده یا قضا لازم بود باید میگفت، می گفتش که ان لم تجد ماء فتیمم سعیدا طیبا ثم مثلا صلوا بعد وجدان الماء مثلا بالماء اینجوری، مثلا ثم توضؤوا مثلا ان وجدتم الماء، بعد قید و بعدش می آورد. اما اینجا نیاورد. برای اهل دقت بگم اطلاقی که مرحوم آخون میگه اطلاق مقامیه، اطلاق لفظی نیست، چون مطلب مستقلیه. این که حالا بعد از این که من نماز با تیمم خوندم چه باید بکنم، مطلب مستقل اما مرتبط به مطلب قبل. حتی شما بخوای از سکوت متکلم نفی مطالب مستقل اما مرتبط رو بکنی، اینجا چی شکل میگیره؟ اطلاق مقام. یا خب نفرموده من در خب این مال مقام چی رو فقا؟ اثبات. پس ما سکوتن و اثباتن بحث رو مطرح کردیم، نگه چیز جا بذاشتیم، ها هرچی بود گفتیم. حالا از این لحظه، از این لحظه یک گریزی میزنیم به جایی که اصلی وجود نداره، بول بخوام جایی که دلیلی وجود نداره، اطلاقی وجود نداره. آمدیم صیغه امر اضطراری مثلا فاقد اطلاق، تیممو اطلاق مقامی نداشت، یعنی ما دلیل نداشت. مقتضای اصل چیه؟ سوال. اصل کار رو به نفع اجزاء تمام میکنه یا به نفع وجوب اعاده و قضا؟ کدوم؟ چون میگه ها، چون شما شکتون در وجوب اعاده یا قضا و شک در اصل تکلیفه، میشه مجرای چی؟ براعت. به رأی اطلاق مقامی رو هم در اوامر اضطراری نداشتید، ناامید نشید. با چی مشکل حل میشه؟ با اصل براعت. این چقدر قضیه راحته، چقدر قضیه به نفع شما. خب مقام اول که مربوط میشد به مأمورون به اضطراری تمام، وارد مقام دوم میشیم، مأمورون به ظاهری. آیا مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی اولی؟ سؤال. آیا نماز با وضو نماز با بدنی که واقعا نجس بوده اما به حکم اصالت و طهارت باش نماز خوندیم، مجزی از نمازیست که با بدن پاک واقعی خونده بشه که مأمورون به واقعی اولی؟ بنده نماز خوندم، فکر میکنم بدنم پاکه، بعد یادم افتاد که مثلا پای بنده نجس بوده، رفتم مثلا توالت روز میخوام مسجد بشورم، بودن علمای در تهران که توالت های مسجد خودشون میشستن، یعنی پاچه ها قبا میزد با روا در میابود، خوشتن مأمور شستن دستشویا بود، چقدر محبوب بودن. خاطر همین کارو قدیمی ها میشستن و خیلی شما جوجات میکنن، اینجور افتخار هم آقا امام جماعت مسجده، اما نمیش خادم دست بزنه، خودش میومد عباش میزش کنار، عباش هم میزش کنار، پاچه ها بالا میزد، خودش دستشویار میشد با افتخار. بودن اینجوری اعتباری که برای لباس روحانیت کرد شده، بخاطر همین رفتارهای امثال اینها. با اینکه آقا علمی در اون حدی کذا نبود، اما همین رفتار اخلاقی ایشون چقدر آثاری داره که هنوز هم میشه دید. خب فهمونیم پا نجس شده و من نماز با پای نجس خوندم، آیا اون نماز با پای نجس که به استناد حکم ظاهری اصل طهارت بوده مجزی از نماز با بدن کاملا پاکه یا نه؟ قضیه رو فقط اینجا شقوق پیدا میکنه و لازم باید دقت بکنید. ببینید سوال بحث این است که امر ظاهری یا حکم ظاهری، این حکم ظاهری مربوط به چی میخواد بشه؟ مربوط به متعلق تکلیف، این یک، یا مربوط به خود تکلیف، اصل تکلیف، این هم دو. گاهی اوقات اصول عملی مثلا یا امارات مثلا مربوط میشن به متعلق تکلیف، گاهی اوقات مربوط میشن به خود تکلیف. براتون مثال بزنم. تو فقا ببینید، شما مثلا شک دارید که آیا این لباسی که تنتون هست پاکه یا نجس، اصالت و طهارت، حکم که وجوب نماز با لباس پاک هست تو دستکاری نمی کنه ها، متعلق حکم که مربوط میشه به بدن پاک، اون رو چکار میکنه؟ درستش میکنه، یا بدن شما که مشکوک و نجاسه هست چیه؟ پاک. اینجور اصول مربوط به متعلق تکلیف، اماره، حجیت اماره هم حکم ظاهریه. شک میکنید آیا این لباسی که میخواد تن کنید نماز بخونید پاکی یا نجس؟ اماره سقه عادل تو عادل خبر میده که بله لباستون پاک، بعد این کشف اگه نجس اشتباه کرد، عرض اشتباه جاری شد، اماره غلط کرده، اشتباه کرده، غلط یعنی خطی تفاهم نشد. خب توی این حالت عرض بکنم خدمتون که چه باید بکنیم؟ آیا افلانه این نماز مجزیست و نه؟ این خودش یه بحث. گاهی اوقات فقط حکم ظاهر مربوط به اصل تکلیف، مربوط به اصل تکلیف. شما شک میکنید آیا زلزله شد؟ تکون ما احساس کردم یا نه؟ این تکون مثلا فرض مال خالی کردن آهن بوده، خونه خیلی ضعیفه، بغلش آهن خالی کردن لرزیده، خب اصل براءت نماز آیات نمیخواد. آیا میتونه این اصل براءتی که اصل تکلیف رو برداشته مجزی باشه؟ بعدن که فهمیدیم زلزله واقعی بوده دیگه بر ما نماز آیات واجب نباشه، میشه همچه چیزی یا نه؟ اینجا حکم ظاهری خود اصل تکلیف رو دستکاری کرده، اینم خودش یه بحثی. اول بیاییم مال اون احکام ظاهری که مربوط می شود به متعلق تکلیف، اون اصل یا حجیت اماره ای که می خواد متعلق تکلیف رو بسازه. اینجا بگم ها، حکم ظاهری اماره نیست، حجیت اماره است. اماره متعلق حکم ظاهری است. خطا اماره رو به عنوان حکم ظاهری تلقی می کنن، اما حکم ظاهری حجیتی است که تعلق به اماره، ولی اماره شیء تکوینی خارجی مفید ظنه، مثل خبر است. حکم اصلا نیست، یه واقعیت خارجی. خب حواس ها جمع خواهیم تفصیل بدیم راجع به احکام ظاهری مرتبط به متعلق تکلیف. خوب دقت بکنید، احکام ظاهری که در حقیقت میخواد جعل شرط کنه یا جعل جوز کنه، جعل شرط، مثل اصالت و طهارت که شرط طهارت رو چکار میکنه؟ جعل میکنه، میگه پاکی، یا جعل جوز، این آخون نگفته من دارم میگم، مثل اصالت و فراق، مثلا قاعدت و فراق یا قاعدت و تجاوز. شما شک میکنی حالا که سجده هستی آیا رکوع رو به جا آوردی یا نه؟ قاعدت و تجاوز میگه چی؟ میگه انشالله به جا آوردی، بقیهش رو بخون بره. رکوعی که رکنه، اما قاعده تجاوز رو شما میگه ندیدش دیگه. نماز تمام شده، شک میکنی آیا اصلا شما یک رکعت این نماز رو جا انداختی یا نه؟ قاعده فراق میگه بگو اون رکعت خوندم، گلان جای شک. حالا بعدا فهمیدیم که رکوعی نبوده، که اون رکعت کاملا حذف شده. حالا چیکار کنیم؟ پس احکام ظاهری که جعل شرط مثل طهارت یا جعل جزء میکنن، مثل رکوع و رکعت که به واسطه قاعده فراق یا قاعده تجاوز جعل شد. خوب دقت بکنید، اگر اصل باشه حکم ظاهری مجزیه، اگر اماره باشه خواهیم گفت مجزی نیست. بین اصل و اماره این فرق رو باید بذارید. اگه اون حکم ظاهری، اونی که از طهارت بدن شما خبر داد، اصالت و طهاره باشه، نماز درست اعاده نمیخواد. اما اگر خبر ثقه باشه، نماز فاسد اعاده یا قضا لازمه، مجزی نیست. خوب دقت بکنید، علتش فقط یک کلمه است، حکومت. قضیه حکومتی، حکومت چی بر چی؟ حکومت ادله احکام ظاهری بر ادله شروط و اجزای بفرمایید مأمورون به واقعی اولی، حکومت چی؟ ادله احکام ظاهری، ادله اصل چی رو فقا؟ طهارت. کلوشین لکه فاهر حتی تعلم انه قذر. مثل این حاکمه بر ادله شروط و اجزاء مأمورون به چی رو فقا؟ واقعی اولی. حاکم است بر اون دلیلی که میگه نماز باید با رکوع باشه، صلوا مع الرکوع مثلا، یا اون دلیلی که میگه نماز باید با بدن پاک باشه، صلوا متطهرا مثلا، اون بر این حاکمه، یعنی باعث میشه که توسعه پیدا کنه، باعث میشه که وسیع تر بشه. قبل از این که این کلوشن حلال بیاد، شرطی که برای نماز بود طهارت واقعی بود. همین که کل شیء لک حلال حتی تعلم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر آمد، دیگه شرط نماز محدود به طهارت واقعی نشد، گسترش پیدا کرد، هم شامل طهارت واقعی میشه هم شامل طهارت ظاهری، یعنی طهارتی که در واقع نمیدونیم هست یا نیست، در ظاهر به استناد اصل طهارت میگیم هست، شامل اونم میشه. شرط نماز توسعه پیدا میکنه. پس شمایی که آمدی نماز رو با اصل طهارت به جا آوردی، در حقیقت شرط نماز رو ادا کردی، نماز شرطش توسعه پیدا کرد. خب وقت اون گذشت. اما بنابر این که حکم ظاهری که قائم شده چی باشه؟ اماره باشه. اماره دوست آقا، مسلک جمهور امامیه در اماره طریقیت. جمهور امامی اینجا قائلن به طریقیت. یعنی چی؟ یعنی اماره صرفا یک طریقی قابل تبعیت که هیچ تضمینی درش نیست، یعنی اگه به خطا رفت در خودش هیچ مصلحتی نداره که جبران این خطای شما رو بکنه، فقط نهایت این است که شما اگه از این طریق استفاده کردید، دنبال این طریق افتادید، احیانا تکلیفی از شما فوت شد، چوب نمیخورید. اما این طریق به شما تضمین نمیده که اگه با من بیای دیگه خلاصه به واقع میرسی یا مصلحت واقع رو بفرمایید استیفا میکنید. در قبال مسلک طریقیت چه مسلکی هست؟ سببیت. مسلک سببیت میگه آقا بنده بیمه میکنم شما در این طریقی که حجته و حجیتش هم از باب سببیت طی مسیر بکن، یا به واقع میرسی یا اگه نرسیدی من به شما معادل مصلحت واقع رو میدم. لذا میگه اینجا اماره میشه سبب حدوث مصلحت، اصلا مصلحت ساز میشه. این مسلک جمهور اهل سنتی که ما قبول نداریم. این از اونجایی که امامیه قائل به مسلک طریقیت هستن، طبق مسلک اینها طبیعتاً نمیشود قائل به اجزاء شد، نمیشه قائل به اجزاء شد، چون نهایتش این است که این اماره به خطا رفته و هیچ چیزی هم نیست که بشود این مصلحت خطای اماره رو جبران کنه. شما باید مأمورون به اولی واقعی رو ادا یا قضا کنید، اون مصلحت فوت شده ای که به واسطه ی عمل به اماره ایجاد شده چی بشه؟
جبران بشه.
تنها راهش همین. شما خاطر مشهد اشتباهاً مسیر شیراز رو طی کردید. نهایتش این است که پیش رئیس اگه مثلا بگی یا علت این که من دیر کردم، مثلا حرف فلان کسی بود که از نظر شما حرفش مثلا درست بود، حجت بود، شما خود تاییدش کردی، نهایت این است که اون رئیس شما شما رو بخاطر این تأخیری که واسه مشهد داشتی معاقبه نکنه، چون عمل کردی به حرف کسی که رئیس تاییدش کرده بود. اما باید برگردی این مسیر رو دو مرتبه سمت مشهد را بیستی. این جبران نمیشه، چون رفتن تو مسیر شیراز مصلحتی نیست که مصلحت عرض بکنم که خدمتون مصلحت رفتن مشهد رو جبران کنه، اون نجای خودش. باید مسیر برگردی دو مرتبه زحمت رو بگشی بیستی. خب این هم از خب دوستان من فقط نکته که اینجا باید خدمتون عرض بکنم و باید خوب مورد دقت و کنکاش قرار بدید، دو تا پیوسته یا به قول ایشون تزمید بشه، یه وقت حواستون جمع باشه. این تزمید ها رو من بگم، یه بحث مهمی غیر از این نداریم. ببینید در این تزمیم ها دو تا تذکر میخوام بهتون بگیم، دو تذکر. تذکر اول این است که اگر کسی به جای عمل به اصل یا اماره دنبال قطع افتاد، قطع بعد این کشف قطعش مصادف واقع نیست، دنبال قطع افتاد این کشف قطعش جهل مرکب. حالا چی؟ یقین داشتم برای من پاکی، فهمیدم بی خود یقین داشتم، بعدا کاملا نجسه. حالا قضیه چی؟ چی باید بکنم؟ تکلیف همون کدومه؟ آه. در این حالت رفقا بلا اشکال بلا شک مجزی نیست عملی که بر اساس جهل مرکب بودید. چرا؟ چون شما در حقیقت بر اساس جهل مرکب مأمورون به خیالی رو اتیان کردید، مأمورون به خیالی، مأمورون به خیالی، نه حقیقتن و نه تنزیلن به حکم شارع مقدس. مثلا تنزیلن که میگیم به حکم شارع نمیتواند جبران بکنه، جایگزین بشه برای مأمورون به واقعی اولی، جای اون نمیتونی بگیم. نه تنزیلن اینجوریست، شما بگید نه حقیقتا، یعنی هیچ چیزی. اگر حکم شارع پشتش بود اقلا تنزیلم شده دعا کرد که این گونه حقیقتا که نیست، مأمورون به خیالیست پس جهل مرکب، هیچ معلوم. مأمورون به واقعی تنزیلن هم نیست، یعنی هیچ دلیلی نداریم که شارع مقدس بگه اگر شما نماز بر اساس جهل مرکب خوندی مأمورون به خیالی که روی جهل مرکب اتیان شده رو به جا آوردی، اینجا عرض بکنم خدمتتون که مشکل حله، هیچ چیزی نده. این از این. بنابراین شما باید بلا شک این مأمورون به رو خلاصه دو مرتبه اعاده یا قضا کنید. مگه تصادفاً شما بر اساس جهل مرکب یک فعلی رو اتیان کنید که این فعل مصلحتی معادل مأموران به چی داشته باشه؟ واقعی، که این چیز فقط شوخیه، فرض کاملا غیر قابل اعتراض. پیوست دوم هم بگم. پیوست دوم مرحوم شهید اولی جمله ای دارن، فرمایند که اجزاء در امارات و اصول مسابق تصویره. یعنی هر کس که در امارات و اصول معتقد به اجزاء بشه، کارش به کجا میکشه؟ تصویب اهل سنت که به اجماع امامیه واجبه. خب این معلومه که به مرحوم آخوند بر میخوره دیگه، چون مرحوم آخوند در اصول عملی قائل به چی بودند؟ اجزاء بودند. این حرف مرحوم شهید اول طبیعتاً باعث ناراحتی مرحوم آخوند میشه، شو متأثر میشن، میگن که جناب شهید اول تصویب کجا؟ ما کجا؟ تصویب مال جاییست که کسی ادعا کند حکم در همون مرحله انشاء شامل آدم های جاهل نمیشه، در همون مرحله انشاء خاص عالمینه به حکم. برای جهال امثال ماها که جهل داریم، حکم طبق معدای اصل یا اماره چی میشه؟ ثابت میشه طبق مفاده اصل یا اماره. این تصویبه. اما بحث ما در اجزا کاملا متفاوته. ما قبول داریم، خوب بکنیم، خوب دقت بکنیم، قبول داریم که حکم در مرحله انشاء هم شامل عالمین است هم شامل جاهلی. نقطه تفاوت اینجاست. یعنی وقتی مولا میگه سله متوضعن، هم شامل ادخان. وقتی میگه سله متطهرن، هم شامل شما این شود که عالم به طهارت بدن هستی، هم شامل من این شود که جاهلم به طهارت بدن، شامل هر دو میشه. الا ما معتقدیم که اون امر واقعی برای شخص جاهل فعلی و بعثی نمیشه. یعنی شخص جاهل رو منبعث نمی کنه، متحرک نمی کنه، برای ثابت ها اما تکونش نه. فقط فرقش اینه، مانعی هم که اینجا هست جهلش تو خبر نداره، منبعث هم نمیشه. پس بین ما و بین کسانی که قائل به تصویب هستن کاملا تفاوته. خب ما گفتیم که اینم بیان بعد بحث رو جمع کنیم. ما گفتیم که اصل عملی گاه به متعلق تکلیف میخوره، گاه به خود تکلیف. تا الان راجع به کدوم بحث میکردیم؟ اون اصل عملی یا اماره ای که به متعلق تکلیف میخوره، یعنی جزء یا شرط میخواد درست بکنه، جزء ساز، شرط ساز، جعل شرط یا جزء میخواد سیماله. از این لحظه میخوایم وارد بحث جدید بشیم. اصل طهارتی که از میخوام اصل بر اصل وقت کنید، براعتی که اصل تکلیف رو دستکاری میکنه، آیا این موجودی یا نه؟ اماره ای که اصل تکلیف رو دستکاری میکنه. شما شرط دارید آیا خط نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر؟ اماره بگه نماز ظهر، نگو نماز جمعه واجب بود. یه برعکس، اماره بگه نماز جمعه، نگو نماز ظهر واجب بود. اینجا اماره خود تکلیف رو داره دستکاری میکنه، وجوب نماز جمعه رو داره خبر میده، در حالی که وجوب نماز ظهر ثابته. خب یا اصل براعتی که وجوب نماز آیات رو هنگام شک که در تحقق موضوع بر میداره. اینجا چیکار کنیم؟ در اینجا مرحوم آخون فرماید که بدون اشکال این گونه امارات و اصول مجزی نیستن، نه امارش مجزیست نه اصلش، چون هیچ حکومتی در کار نیست. لذا شما
اگر فهمیدی زلزله آمده نماز آیات نخوندی باید چه بکنی؟ قضاءا نماز آیات به جا بیاری. برای مرحومین میگن همیشه چند نماز آیات هم قضاءا به جا بیاری، ممکنه برگردنشون باشه نخونده باشه. اینجور اصول اماراتی که به اصل تکلیف متوجه میشن به هیچ عنوان مجزی نیستن. السلام علیکم و رحمت.